Alkohol ja schon an eure Mutter. Ich und Juan mochte es sagen, Juan, dass man und Joel der Vorwurf sagt, gibt es groß Rüge von Schirwanda, was das da nicht hat, was groß nicht hat, weil als Hamulasse jeg das Molle Bozorgi, als Oskar Monomart, Tüsche, wo neue Mochtale. Kamen die Gleiche, ja, für die Leute, das sehr froh, dann schon alles. Uck, Mord, Schotor, war, haben welche, welche, man nur froh dann. متوجه شد که این صدای خداوند هست که داره همچین چیزی رو میگه. اما ترسش این بود که خداوند داره امتحانش میکنه. چون با خودش گفت که تا حالا یک همچین کاری رو نکرده و چیز حرامی رو نخورده. پاسخ خداوند در اون لحظه این بود که اون چیزی که خداوند پاک کرده تو نباید به اون چیزی که خداوند گفته پاک هست بگی این نفاق. بعدش اون صبح گم شد و دوباره دوبار این اتفاق دوباره تکرار شد. حالا دیگه از آیه 19 میخونیم ببینیم چه اتفاق. در حالی که پتروس درباره رویا فکر میکرد روح القدس به او گفت سه نفر آمدن تا تو را ببینند. برخیز و از ایشان استقبال کن و بدون شک و تردید همراه ایشان برو چون من ایشان را فرستادم. پتروس پایین رفت و ایشان گفت من پتروس هستم. چه فرمایشی دارید؟ جواب دادند ما از جانب کنلیوس فرمانده رومی آمدیم. او شخص نیکوکار و خدا ترسید و مورد احترام یهودیان نیز می باشد. فرشته نیز به او ظاهر شده و گفته است که به دنبال شما بفرستند و سخنان شما را بشنوند. پتروس آنان را به خانه برد و پذیرایی کرد و روز بعد با ایشان به بهتریه رفت. چند نفر از ایمانداران یافا نیز با او رفتند. فردای آن روز به قیصریه رسیدند. کنلیوس بستگان و دوستان نزدیک خود را هم جمع کرده بود و انتظار ایشان را میکشید. به محض اینکه پتروس وارد خانه شد، کنلیوس در مقابل او به خاک افتاد تا او را بپرستند. اما پتروس گفت برخیز، من نیز مانند تو یک انسانم. پس برخواسته گفتگو کنان به اتاقی که عده زیادی در آن جمع بودند رفتند. پتروس به ایشان گفت شما خود میدانید که قوانین یهود اجازه نمیدهد که من به خانه شخص غیر یهودی بیایم، ولی خدا در رویا به من نشان داده که هرگز نباید کسی رو نجس بدانم. از این رو وقتی شما به دنبال من فرستادید میچون و چرا آمدم؟ حالا بفرمایید به چه علت مرا خواستید؟ کورنلیوس جواب داد چهار روز پیش در همین وقت یعنی ساعت 3 بعد از ظهر طبق عادت در خانه خود مشغول دعا بودم. ناگهان دیدم شخصی با لباس نورانی روبروی من ایستاده است. او به من گفت کنلیوس خدا دعاهای تو رو شنیده است و کمکهای تو رو در حق مردم قبول کرده است. حال چند نفر را به یافا بفرست و شمعون پتروس را دعوت کن تا به اینجا بیاید. او در خانه شمعون چمساز که خانهش در ساحل دریاست مهمان است. پس هیدرنگ به دنبال شما فرستادن و شما نیز لازم کرده زود آمدید. اینک منتظر این که بدانید خداوند چه فرموده است تا به ما بگوید. آنگاه پتروس جواب داد حالا میفهمم که فقط یهودیان معبود خدا نیستند، بلکه هر کس از هر نژاد و قومی که خدا را بپرستد و کارهای نیک بکند مورد پسند او واقع می شود. و بعدش در مورد مسیح تعریف میکنم. بعد در آیه 44 هنوز سخن پتروس تمام نشده بود که روح القدس بر تمام شنوندگان نازل شد. یهودیانی که همراه پتروس آمده بودند وقتی دیدند که روح القدس به یهودیان نیز عطا شده است مات و مبهوت ماندند، ولی جای شک باقی نماند، چون میشنیدند که همه به زبانهای مختلف سخن میگویند و خدا را تمجید میکنند. آنگاه پتروس گفت اکنون که ایشان مانند ما روح القدس را یافتند، آیا کسی میتواند به من اعتراض کند که جای تمهیدشان میدهم؟ پس به نام عیسی مسیح ایشان را قدس تعمید داد. آنگاه کنلیوس التماس کرد که پتروس چند روزی را نزد آنان بماند. از این همچین آیات میشه که چیزهای آفیده. اولین نکته ای که ما میتونیم یاد بگیریم این هست که وقتی خداوند صحبت میکنه با ما، ما دیگه اتومات نمیتونیم درکش کنیم. چون خداوند همیشه صحبت نمیکنه مثل یک پدر مادر که با بچه‌ها صحبت میکنه. وقتی یک کسی به تو میگه که این کار رو بکن و یا نکن، بعدش خب میدونی که چی کار باید بکن. آیا اگر این کار انجام بدی یا ندی، دیگه یه چیز دیگه هست. اما خداوند مثل یه پدر مادر با بچه صحبت نمی کنه، بلکه یا اون یه چیزی میگه یا یه چیزی نشون میده. اما ما وایستادیم اونجا متعجب و نمیدونیم که این یعنی چی. میگه تا اینجاش کاملا نرمال هست. پتروس یک چیزی رو دیگه بود، یک رویایی رو داشت پیش چشمش که مطمئن بود که اینو خداوند فرستاده. اما اینکه خداوند چی میخواد بهش بگه نمیتونست درک کنه. چرا اینجوری هست؟
Warum redet Gott mit uns so?
Ach so, warum
redet Gott mit uns so?
Weil gibt es bestimmte Zeit irgendwann, wenn das Gott offenbar macht. Nicht plötzlich im Schlaf.
Das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn Gott mit
uns so redet, so weiß ich von der Bama, wie geht man zu ihr vor der See rein oder wie? ایشون گفتن که خداوند این کار میکنه تا ما پلان بریزیم واسه کارمون که چیکار باید انجام بدیم. ایشون گفتن که فکر نمی کنم حتما پلان باشه، ولی میگه نزدیک هست. اما اون چیزی که من میخوام بگم، اون چیزی که ما فکر میکنیم، ایده های ما هیچ وقت با ایده هایی که خداوند داره جور در نمیاد.
Und in dem Moment kommt etwas runter zu essen, aber er sagt, nee, das gerade kann ich gar nicht essen. Aber da setzt Gott praktisch was in ihn hinein, wo er plötzlich eine Frage kriegt und sagt, warum, für was, warum? Und damit ist er offen für eine Antwort, die Gott ihm später gibt.
Richtig. Das ist ganz wichtig. Wenn Gott in uns solchen Veränderungsprozessen
macht. Wenn Kolovan je kamchen Prozesse heute Tagilati und da sehen wir mal wieder. Mir gebadet badisch misal sawalati dar zehn ma baqi bamun. Tamma mutawajjih bashim ke badisch parar fiyot. Aber ich denke das auch میگه این غیر ممکن هست که بدون اعتماد به خداوند ما بتونیم اون رو خوشنود کنیم تا یک همچون پروسه آغاز بشه. و میشون گفتم که این در حقیقت خداوند اعتماد ما انسان ها رو جستجو میکنن که یک همچون رویا و یا خوابی رو در ذهن ما میذاره، بعدش نگاه میکنه آیا ما مطمئن هستیم، اعتماد داریم به خدا، آیا واقعا حاضر هستیم به پذیرش یا نه.
Dann kommt eine interessante Sache, Vers 19.
در آیه 19 نوشته شده در حالی که پتروس در آیه گویا فکر می‌کرد روح القدس به او گفت سه نفر آمدن تو رو ببینن. برخی بعد ایشان استقبال کن و بدون شک و تردید همراه ایشان برو چون من ایشان را فرستاده‌ام. میگه اولین نکته که اینجا ما متوجه میشیم این هست که اون اینو درک کرده که خداوند روح خداوند داره باهاش صحبت میکنه، اما این رویا و یا اون چیزی که دیده بود اون رو درک نکرده بود که چرا اینو داره میبینه، اما اینو فهمیده بود که خداوند داره باهاش صحبت میکنه. ای عزیزان، این خیلی مهم هست برای ما. ما هممون باید اینو بدونیم کی خدا با ما صحبت میکنه و چرا با ما صحبت میکنه. این که اون چه چیزی رو داره صحبت میکنه میگه این هم جالب هست، این خیلی مهم هست برای ما، چون ما با همین روش این میتونیم متوجه بشیم که خداوند چی میخواد به ما بگه.
Ich sag mal als Mensch hätte man sich jetzt gewünscht, wenn ich so eine Frage habe, was bedeutet das, dann muss doch Gottes Geist sofort meine Frage
beantworten. Wir wollen jetzt sagen, fällt dir mal noch
jetzt hat Gott mir was gezeigt, wenn ich
auf oder ihr sie dann schön dort ob man nimmt schon deutlich kann dachte um was und was machen und war dann zu sehen würde ich ja nicht chi aber خداوند میگه چی دیگه ای صحبت میکنه. اوکی باشو باشو آجو
das heißt das die auch
پاشو برو پایین با اون مردایی که اومدن دنبالت برو. اونها چند نفر هستن که تو رو جستجو میکنن و شک نداشته باش در این. میگه به این به این معنی هست که خداوند اون رو کامل میشناسه، خداوند ما رو هم میشناسه و باز هم خداوند همکاری ما رو از ما میخواد. میگه این رو میگن که این یه قانون هست، وقتی خداوند با ما صحبت میکنه حتی اگر اون مستقیم با ما صحبت میکنه،
aufstehen, runtergehen,
ماشین بلند شیم، پایین بریم و با ما همکاری بشیم، میگه این کاملا واضح و مستقیم به ما گفته. اما باز هم اینجا سوال باقی میمونه که چرا باید این سه قدم رو انجام بدیم؟ اونا چی میخوان از ما؟ کجا باید بریم؟ چقدر میکشه این رو؟ چقدر مصرف داره؟ همه این سوالایی که در ذهن تو خلق شده میتونی الان جوابشو پیدا کنی به اون بچه. اول زمانی که ما میریم، اون زمان هست که ما میتونیم تاییدنامه خداوند رو دریافت کنیم برای کارم. میگه این کاملا واضح حتی زمانی که خداوند با ما صحبت میکنه. میگه وقتی ما خداوند با ما صحبت میکنه و ما قدم رو برمیداریم، میگه بعدش قدم های ایمانمون هست. آیا ما باور داریم، ایمان داریم که بریم جلوتر؟ متاسفانه ایماندارای تنبلی هستن که اونا تلاش میکنن خودشون رو طوری نشون بدن که خیلی ایماندار هست و میگن که اگه خدا به من مستقیم اینو بگه من میرم حتما این کار انجام میدم. میگه هستن مسیحیایی که خداوند بهشون این توی ذهنشون این رو میذاره و میگه این کار رو انجام بدید، ولی اونا توجه نمی کنن و نمی کنن این کار. میگه اینجا خوش میاد که پتروس چقدر با ذهن باز با این قضیه برخورد میکنه. میگه از این میشه خیلی چیزها یاد گرفت. اون میره پایین از اونا میپرسه شما چی میخواین از من؟ خیلی از مسیحی‌ها هستن وقتی همچین اتفاق واسه شون میفته اونا حتما یه همچه پاسخ رو خواهند داد که میگن خب ما باید اول دعا کنم بعد. میگه با شاید ما بخندیم وقتی یه همچین حرفی رو بشنیم، این طرف میخواد اول دعا کنه بعد این کار انجام بده، ولی میگه هستن کسانی که به این روش بشنیم. خیلی وقتا خداوند یه شخص رو مستقیم یه راهی رو نشون داده رو. وقتی یه شخصی اون راه رو میره انجام میده، سوالات بعدی که برش خلق میشه میشه به از کسی که در اون راه قرار داره بپرس، چون پاسخ همه سوالاتمون رو ما نمیتونیم از خداوند دریافت کنیم. اون با ما صحبت میکنن، ما حرفشنو باشیم، قدم ها رو برداریم. وقتی ما نمیدونیم قدم بعدی رو، توی همه موارد دعا کردن جوابش نیست، بلکه عملی بعضی قدم ها رو برداریم خود. برای مثال با اون اشخاصی که توی اون کار هستن، اونها صحبت کردن و پاسخ دادن سوال اول پتروس رو. یک کسی ما رو فرستاده، بیاین دنباله تو رو با خودمون ببریم، چون این شخص از طرف فرشته خداوند این پیشنهاد بهش شده. او اومد خرش و فوار شد و حرکت کرد با اینا همراه. اگه به زبان امروزی بگیم سوار ماشین شد، حرکت کرد، رفت سراغ اونا. بعدش اون شخص رو دعوت کرد به خونه و ازش پذیرایی کرد.
Aber ja, gerade selber zu Gast.
Das gehört einfach damals schon so gut.
Ihr Lieben, das gehört auch heute. Ich habe das eben als Geschäft gefragt.
میگه اگر ما عملی فکر کنیم، خب میگیم خب طرف اومده دنبالش، سوالاش جوابش گرفت، باید سریع سوار ماشین میشد، میرفت سوار اولاغش میشد، میرفت اولاغش ببینه چه خبره اونجا. میگه کار درستی رو انجام داد و قدم اولی که انجام داد پذیرایی که از اونها کرد به عنوان یه میزبان. اونها آدمایی بودن که تمام روز رو توی راه بودن و شب بود، میشه اینو خون توی کتاب نوشته شده. خب طبیعیه که وقتی یک کسی میاد در خونه یک روز یک شب رو توی راه بوده، دیگه سریع سوار اولاغ اونا نمیشه با اونا همراه بشه حرکت کنه. به عنوان یک شخص میزبان از اونها پذیرایی میکنه، توی خونه راه میشه، دست خوشون رو میشوره، یه غذایی میکنن، بعد حریش هست. یه جایی برای خواب میدن و در روز بعد این سفر رو انجام میدن. این یعنی چی برای ما؟ این به این معنی هست که حتی برای مردان خدا هم دقیقا این قوانین نرمال زندگی مورد استفاده قرار میدن. حتی اگر خداوند این خواسته رو داشته باشه که این شخص باید به اونجا بره، دیگه نمیاد تون 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 انجام بده، بگه چون خدا به من گفته حتما باید این به این شکل انجام بده.
بودن دی اندان لویده سر گفت من بس بس به توی که کنارت مون کلویده میشن. Und am nächsten Tag nimmt außer
روز بعد پتروس چند تا ایماندار دیگه هم با خودش بود. چرا؟
Ganz kurz bei dem davor, darf ich da nochmal kurz?
Ja.
Ich kann mich erinnern, wie ich hier am Anfang gekommen bist und du mir einen Auftrag gegeben hast, habe ich mich sofort umgedreht und wollte diesen Auftrag machen, aber du hast noch zwei Sätze hinterher gesagt, die ich gar nicht mehr gehört habe. Also ich war aufgeregt, jetzt will ich diesen Auftrag endlich erledigen, aber es war noch gar nicht so weit. Dieses auch einen Moment noch warten. Und vielleicht hier sogar auch noch eine Nacht drüber schlafen, sogar, um zu wissen, okay, habe ich jetzt alles erstmal.
Warum? Warum? Warum?
Warum?
Was gibt es hier aus dem Folgetext? Ja, nein. Warum ist das so wichtig, eben in dem Fall auch mal noch eine Nacht darüber zu schlafen?
چون میگه چرا اونها یه شب رو استراحت کردن، روز بعد حرکت کرد، چون که میگه در بین یهودی ها این امکان وجود نداشت که یک غیر یهودی وارد یک خونه یهودی بشه. چون که در بین رومی ها غذاهایی وجود داشت که یهودی ها نمی خوردن و به این دلیل بود که اجازه نداشت. و من فکر کنم این دلیلش هست که چرا چند نفر رو با خودش به اونجا بود.
Ich sag das mal so, vielleicht ein bisschen gewagter Vergleich, aber für Petrus in das Haus zu gehen ist das, was wir heute vielleicht für einen Christen bedeutet, in ein Bordell zu gehen. Ein absolutes No-Go. No-Go.
برای پتروس این به این معنی بود که به خونه یک بی ایمان داره قدم میذاره.
Ist genauso ein Unding wie für einen Christen zum Beispiel irgendein.
Ich bin immer noch nicht jeder Masihi, kann man jeder Jaiber, der unter mir schon am Niederlassen. Ich war ja ohne im Kompassier, na gut, da hier kann ich mir keine Kadam besorgen.
Und ich denke, auch zum Selbstschutz geht er doch
mit.
Er nimmt andere mit, auch um nachher zu beweisen.
Ich denke, weil Jesus sagt das nicht als Einzelner.
Und der dritte Grund ist eben, weil Masih همیشه میگه هیچ وقت به تنهایی جایی نرید، بلکه با دو نفر یا سه نفر هم رو. همیشه توی کلام خداوند این گفته شده که به عنوان ایماندار هر وقت هر جایی میرید، هر قدمی رو برمیدارید، دو یا سه نفر همراه باشید. فقط در یک مورد که در نامه فیلیپیان ذکر شده، در یک مورد که چاپ میده تنها. چرا فیلیپوس تنها بود؟
Ich denke ganz einfach, weil keiner so lange hinter dem Wagen herrennen konnte. Ja, genau, aus der Apostelgeschichte. Als er diesem afrikanischen Mann hinterherging, diesem Minister, der im Wagen fährt, heißt er lief auf einer einsamen Straße, die ganz öde ist, also die, wo keine Leute sind. Und er lief in den Wagen her, bis er daneben ist und hört, dass der laut aus dem Propheten ist. Und dann kann der trotz des Rennens immer noch mit ihm reden. Und ich denke, das gab eigentlich keinen Zweifel. Wenn einer mit dem Rad, mit dem Wagen fährt, ist es schneller als ein Fußgänger. Viel schneller. Und das war meine Frage, warum das eine bei einer nur alleine ist. Weil ich sage, wahrscheinlich war Philippus der Einzige, der so sportlich war.
Ich habe jetzt mal eine Frage. Du hast doch sonst oft gepredigt eher so dieses sofort und gleich und jetzt im Tun. Ja, also und jetzt ist es wieder anders.
Für bequeme Leute gilt das.
Soweit ich mich erinnere, gibt es aber auch Anforderungen, wo das gleich gemacht werden soll.
Ja, also ich sag's mal.
Das ist ja nicht.
Hör mal, es gibt Beispiele. Wenn Leute zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich will dir nachfolgen. Und er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Und die sagen, ja, vorneweg das und jenes. Dann gibt es nur jetzt und gleich. Oder gar nicht. Unsere Entscheidung für Jesus, die können wir nicht abschieben. Aber unseren Dienst müssen wir uns an normale Zeiten halten. Da gibt es sogar zu schnell. Guck mal Saul. Saul kann nicht abwarten. Er hatte eine Zeit, wo ihm gesagt wird, die Zeit ist verstrichen. Der Prophet kommt nicht. Andere sagen, naja, wer weiß, was es für eine Geschichte ist. Lass den Verrückten. Dann sagt er, dann muss ich selber opfern. Und das war zu früh. Weiß ich überhaupt nicht, sein Dienst.
So, ich muss okay, morgen zu dem Anjohn. ما نمیتونیم برای هر کدوم یک جوابی بدیم برای همه اینها باشد، اما از این داستان میتونیم یاد بگیریم. وقتی خداوند با ما صحبت میکنه و وقتی ما میدونیم این یک پروسه ای هست که قدم به قدم باید برداشته بشه،
dann muss ich dabei nicht die Regeln des normalen Umgangs von vornherein brechen.
Aber ich denke, wenn man sowas hat, kann man doch denken. Und dann kann man selber entscheiden. Das ist Gleichrang. Muss ich gleichen? Wir können dann alltägliche Aufgaben vergleichen mit solche Sachen von Aufträgen von Gott bekommen. Das sind zwei verschiedene Dinge.
Richtig. Aber wie gesagt.
Aber da ist Moral. به ما گفته میشه که چند برادر رو با خودش میبره و وقتی چند مورد رو ما در عهد جدید میخونیم که چقدر پتروس مواظب بود که همه چیز به خوبی انجام بشه در نامه غلاطیان و یا در قسمتی در کارهای رسولان. این برای ما واضح هست که پتروس چند نفر رو با خودش میبره برای اینکه بعدا بتونن ثابت کنن
nichts Falsches macht und genau in den Wegen Gottes.
که هیچ کار اشتباهی رو انجام نداده و دقیقاً در راه خداوند قدم می‌ذاره. میگه من فکر می‌کنم این خیلی مهم هست. گاهی وقتا توی تلاشی که ما آدم‌ها داریم برای انجام دادن این اتفاق می‌افته که ما فراموش می‌کنیم. اما در امثال ما این می‌خونیم که چقدر مهم هست یه شخص آوازه خوبی رو داشته باشه. گاهی وقتا وظایفی هست که داده میشه. در یه همچین مواردی اون آوازه خوب مهم نیست که یه شخص داشته باشه یا نه. ما فکر میکنم به عنوان یه مثال در مورد حسیا که یک پادشاه رو باید داشته باشیم که در مورد حسیا که وظایف خودش رو باید روی یک مدفوع خشک شده درست میکرد، چوب نداشته و مجبور بوده با این کار انجام بده.
Ich denke an Jonah, der in dieser Heidenstadt
Jonas, که در اون شهر باید قدم میذاشت. یحیای تامیر هنده هم همینطور ملخ میخورد. اینها اشخاص خاصی بودن برای شرایط خاصی که خداوند انتخاب کرده بود. که این روش خداوند بود تا این شرایط خاص رو به قوم خودش نشون بده. اما در غیر اون صورت برای کار نرمالی که ما انجام میدیم این مهم هست که ما متوجه باشیم به آوازه‌ای که خودمون داریم. اونا اومدن به اون منطقه و اون مکان. این در مورد این موضوع آخر، این واقعا در دست ما انسان هاست که یک همچین تصمیماتی رو توی زندگیمون برداریم. روح خداوند به پتروس گفت که تو برو با اون مرد خواهد. اون بهش نگفت که برو چند تا برادرم گفت ببر، اما بهش نگفت که این کار رو هم نکن.
و
حتی وقتی یه خواسته ای از خداوند به ما داده میشه باز هم میگه ما این کار رو داریم تصمیم بگیریم به چه شکل عمل و طرفی شخصا خودمون پاسخگو باشیم در انجام اون عمل اون اومد به اون منطقه و اما نمیتونست که اون سالن پر از آدم نشستن که اون دوستاش و عاملاش رو همه رو دعوت کرده بود جمع بزرگی دیدن اونجا میگه دقیقا مثل اینجا که همه جمع میشن وقتی که اونجا اومد همه اومدن به پذیراییش خیلی از اونها اومدن برای اینکه به پاش بیفتن و پاش رو ببوسن اون زمان برای وقتی یه شخص مقام بالا میومد تقدیمش میکردن اونها هم همین کار رو انجام دادن اینو باید تصور کنید یه مرد رومی یکی از مقامات رومی این کار انجام داد که اون شخص موظف هست که یک بار در سال برای مقامات بالاتر خودش تقدیم کنه میگه توی دوره رومی ها چرا تعداد زیادی مسیحی رو کشتن و از بین بردن به خاطر اینکه اونها حاضر نبودن تقدیم کنن در مقابل مقامات رومی و اونها این کار رو در مقابل پتروس انجام دادن و این نشون میده ایمان عمیقی که اونها در وجودشون داشتن و پتروس نشون داد ایمان اشتباهی که اونها داشت میگه اینجا دو تا فرهنگ مختلف روی همدیگه میاد و این نقطه بعدی هست که ما یاد میگیریم که چطور با یک همچین فرهنگ های مختلف ما میتونیم رفتار کنیم یاد بگیریم اون مقام رومی احترامی که به بت‌های خودشون رو داشتن انجام بود با یه مقدار برخوردی که اونها داشتن راضی نبودنش همه اون کارمنداش باید عملی این رو در ملأ عام انجام میدادن که در پیشگاه اون تعظیم میکردن به عنوان یه شخص درجه دار موظف بود که این کار رو انجام بده بعد از اینکه فرشته خداوند با اون صحبت کرد دقیقا اون احترام خاصی رو که در مقابل مقامات رومی انجام میداد دقیقا اون رو در مقابل پتروس انجام داد چون خداوند توی خواب بهش گفته بود و من اینو میگم بدون اینکه اون بدونه اون داره مسیح رو تعظیم میکنه در وجود پتروس اما پتروس اشتباه متوجه شد اونطور کار دیگه نمیتونست بکنه چون به عنوان یک یهودی این غیر ممکن بود که یک مقام بت‌ها رو بهش داده بشه و تنظیم بشه در پیشگاهش اگر قوانین احترام رو داشته باشیم کورنلیوس در اون لحظه با احترام بالایی برخورد اما پتروس خیلی بی‌ادبانه رفتار کرد اومد از شونش کشید و گفت بلند شو من هم یک انسان مثل تو هستم این چه کاری می‌کنی بعد تلاش کرد که به این شکل ایمان خودش رو حفاظت کنه میگه اینو به شما میگو اگر شما در کار خداوند قرار دارید شما در یک همچین شرایطی قرار خواهید گرفت در بین ما کسی نشسته است که دقیقا یک همچین تجربه رو در مقابل ما انجام داد
Eigentlich, wenn man so will, war fast genau dieselbe Situation.
Ja. Du wusstest was über Olga und sie hat dann...
Ich wusste gar nichts. Ich habe geredet. Es war bei uns in der Beratungsstelle. Sie hat ihre Not geweint. Ich habe gewartet und gebetet und gehört.
ایشون الان اشاره کردم به نمونه ای که این پیش خودشون اتفاق بود خانم اولگا بوده که در دفتر اونجا اتفاق افتاده که متوجه شدن ایشون کلامی رو صحبت میکنن که در حقیقت کلام خودشون نبوده کلام خداوند بوده و توسط اون باعث شده که خانم اولگا به پایان خانم آقای براین بیافتن و تلاش کنن دست خودشون بسن که بعدش ایشون گفته که این کلام نیست این دقیقا کلام خداوند هست که دقیقا در شرایطی که تو نیاز داشتی مورد استفاده قرار گرفته و الان اشاره کردن گفتن امروز چقدر خوب این کلام امروز این موزه جور در میاد با شما که اینجا حضور دارید و نمونه بارد رو شما میتونید ببینید. بعد شما دیدن که چطور این اتفاق افتاد، چطور این قضیه حل شد و وقتی که با امید آیست صحبت میکرد رفتن داخل. بعدش اون سلطه افامایی که پیش اومده بود بین هر دوتاشون اونا رو برطرف کردن. بعدش وقتی رفتم داخل دیدم که اتاق پر نفر نشسته است. بعدش اونجا شروع کردم صحبت کردم. بعدش پتروس اومد گفت که شما میدونید که برای یک یهودی این امکان وجود نداره با یک شخص دیوانه رابطه داشته باشه و به خونش قدم بذاره. و بعدش اتفاق ولی افتاد، این بود که گفت که خداوند به من نشون داد. بعد گفت که خداوند به من نشون داده که هیچ کسی رو بهش توهین نکنم و فکر نکنم که اون از قوم نجات خاصی هست بدون که اون هم دقیقا مثل یک انسان مثل من هست. با اینکه میدونست که این رو این کار رو نباید انجام بده ولی دقیقا این کلام رو اونجا بازگو کرد در بین همه. میگه یعنی چی وقتی پتروس یه همچون حرفی رو زد؟ این به معنی هست که وقتی ما در راه خداوند قدم میذاریم ما نمیتونیم لحظاتی رو از بین ببریم، مانعش بشیم که اتفاق نیفته، اون لحظاتی که باعث خجالت شن در زمین میشه. یه همچین شرایط مختلف وجود داشت در اون اتفاق، این اولیش بود. میگید چطور این قضیه رو حل کردن؟ گفت چرا این رابطه، این اتفاقی که اونجا افتاد، هر دوی اونها در یه مکان قرار گرفتن با وجود اینکه نظرشون مختلف بود، با وجود اینکه اصلا به هم دیگه رفت نداشت، چرا این رابطه برقرار بود؟ چرا این از هم نگفتید؟ چرا جنگ و دعوا بلند نشد؟ پاسخ دادیم که چون که از هر دوی اینها از طرف خداوند بهش درخواست داده شده بود، خداوند به هر دوی اینها گفته بود که برید این کار انجام بدید. اونها از لحاظ روحانی با هم بودن نه اینکه از لحاظ شخصی. میگه حتی اگر شما در کار خداوند، در مکان خداوند، در راههایی که شما قدم میذارید هر چقدر بدون مشکل پیش بره، باز هم یه همچین موارد پیش میاد، یه همچین سوء تفاهم‌های پیش میاد که ما مجبور هستیم تحملش کنیم و این سوء تفاهم‌ها همیشه پیش میاد. فقط زمانی که ما از لحاظ روحانی بتونیم اونها رو حل کنیم،
das heißt wenn jeder von uns auf dem in der Spur bleibt die Gott ihn
این معنی هست که وقتی ما هر دو طرف بتونیم در اون مسیر قرار بگیریم، باقی بمونیم که خداوند برای ما آمادش کرده، از مسیر خارج نشیم.
اسکالیرن سو سیتواسیونن نیش سوندرن فیورن سو دیم فور.
در صورتی که ما در اون مسیر قرار بگیریم و باقی بمونیم، هیچ وقت این قضیه از همدیگه جدا نمیشه، جر و بحث و جدال باقی نمیمونه. باز هم میشه از پتروس یاد
گرفت.
یک توضیح کوتاه، چرا اون این کار انجام داد به این شکلی که نوشته شده. نکته بعدی اونجا یه سوال هست. این میگه اصلا خجالت آور نیست وقتی یک پیامبر، یک رسول سوال میپرسه، ندونستگیش رو نشون میده. برای همین پس برای ما هم هرگز نباید شرم‌آور باشه وقتی چیزی رو نمیدونیم بپرسیم. ما نیازی نیست که توی شرایطی قرار بدیم خودمون رو، بریم توی اون شرایط قرار بگیریم مثل اینکه ما همه چیز رو میدونیم و عالم هستیم و برای هر سوال پاسخ داریم. از اونها پرسید گفت چرا شما اومدین دنبال من؟ میگه اینجا سوال طوری شخصی سوال شخصی نگفت. نگفت که تو چرا اومدی دنبال من؟ گفت شماها چرا اومدی دنبال من؟ این نشون میده که اون یکی از موارد مهم مسیحیت رو متوجه شده بود. این که توی جمع باشی. میگه ما میتونیم مسیحی باشیم توی یک جمع خیلی کوچیک، فاصله کوچیک، اما مسیحیت توی جمع بزرگ هست. هستن انسان های زیادی که نمیتونن خودشون رو تحمل کنن، اونها نمیتونن خانوادهشون رو تحمل کنن و اونها نمیتونن توی جامعه هم خودشون رو حل کنن. این میتونه اتفاق بیفته که هر کدوم از ماها که اینجا نشستیم تک تکمون یه همچین گذشته رو داشته باشیم تو زندگیمون. اما وقتی ما واقعا مسیحی باشیم، مسیحی بشیم، میتونیم اینو متوجه بشیم که ما با بقیه آدم ها یکی همکار باشیم و اونها رو بپذیریم همونطور که ما خودمون. شما میتونید از همین یک کلمه که میگه شماها، میگه از این میشه فهمید. بعد کرنیلیوس پاسخ داد بهش. کرنیلیوس پاسخ داد که من سریعاً فرستادم دنبال تو و تو کار درستی رو انجام دادی که سریعاً پاسخ دادی و اومد اینجا. و روشی که کرنیلیوس انتخاب کرده بود برای صحبت کردن با پتروس میگه کاملا صمیمانه و دوستانه بود. اون همون لحظه توضیح داد که برای ما یهودی غیر ممکن هست که به همچین مکانی قدم بذاریم. اما کرنیلیوس بهش گفت تو کار خوبی کردی که پاشیدی اومدی، چون ما نیاز داریم به هم. و بعدش پتروس پاسخی رو دریافت کرد که روی پشت بام سوالایی که برش خلق شده بود روی پشت بام، پاسخش رو در اون لحظه پیدا کرد.
دیزر اوستروک این فیرس
در آیه 34 نشون میده در حقیقت الان میفهمم که خداوند به من میخواد چی بگه. حالا میفهمم که فقط یهودی ها محبوب خدا نیستند، بلکه هر کس از هر نژاد و قومی که خدا را میپرستد کارهای نیک بکند مورد پسند او واقع میشوند. بعد اون لحظه که پتروس اینو متوجه شد، انجام داد اون کاری رو که قبلا به نظرش اشتباه میومد و انجام داد. خیلی ساده در مورد مسیح تعریف کنم. میگه این آیات رو از روش رد شدیم.
Eigentlich ab Vers 37. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe des Johannes. 37, 38.
Also ist die Schischung, da euch schon hallo. Mir gehabt euch in der Jutsche, ne? میگه در من ده فیصد از موضعی که من اینجا کردم این اونجا صحبت کرد در مورد مسیح. در اون لحظه که پتروس در مورد مسیح صحبت میکنه، خداوند روح خودش رو به اون اشخاصی که اونجا حضور دارن میفرسته. میگه شماهایی که اینجا نشستید نو ایمان هستید. میگه حتی برای شما هم این دلیل وجود داره که چرا در مورد مسیح صحبت میکنه. میگه من اینو میدونم توی سن شما میگه یک همچین اتفاقهایی برای من هم افتاده بود. وقتی شما اینو فهمیده باشید که خداوند از شما چی میخواد و شما واقعا اینو انجام بدید، این کار اون هست، اون چیزی که شما ها رو دقیقه میرسونید برکت بدید با قدرت خداوند، اقتدار خداوند. این کار ما به تنهایی نمیتونیم انجام. ما پاسخگو نیستیم که اون چیزی که ما میگیم بقیه باور کنن. ما موظف هستیم که این بشارت رو بدیم. اما طبیعی هست که این عالی هست که ما بر بخوریم به آدم هایی که واقعا اون کلام در قلبشون جا بگیره. اما چه کسی آماده شده از طرف خداوند کی هست؟ این همیشه میتونه سورپرایزی باشه توی زندگیتون. این همه تجربه‌ای که با خداوند جمع‌آوری کردم توی این 40-50 سال، اما باز هم این یه سورپرایز و قیمت تو زندگی ما که خداوند کی رو انتخاب کرده، آماده کرده. میگه اون هست که تصمیم میگیره، اون هست که انتخاب میکنه، این کار اون هست. قبلا ما فقط متعجب میشدم وقتی کار خداوند رو میدیدم، اما یه زمانی رو یاد گرفتم که شادی کنم برای این کار و پتروس هم دقیقا این کار رو انجام داد. به همین دلیل آرزو می‌کنم که شما هم با همین شادی در هفته جدید قدم بگیرید.